شنوندگان عزیز، توجه فرمایید، توجه فرمایید، مهران آزاد شد. همه مردم اون لحظه که صدای کریمی رو شنیدن خوشحال شدن و این مایه افتخار برای سازمندگان عزیزمون و برای همه هموطنان عزیز که هیچ وقت نمیخوان وجبی از این خاک عزیز اسلامی رو به دست دشمن بسپارن. من در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، بسیار سپاسگزار هستیم از شما و با شما خداحافظی میکنیم. درود بر شما، بسیار سپاسگزاریم.
سپاسگزارم، مجدداً من تبریک عرض میکنم خدمتتون و براتون آرزوی سلامتی دارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. هموطنان گرامی، امروز 10 تیر ماه سال روز آزادسازی مهران عزیز هست. این روز رو گرامی میداریم. از شما دعوت میکنیم شنونده که برنامه نقد امروز باشید.
نقد امروز. چالش‌های اجتماعی روز کشور. به نام خدا، سلام. من راضی گردکاهدم و از استدیو نقد امروز به شما روز بخیر میگم. در یک ساعت پیش رو با ما باشید و درباره یکی از مهمترین آسیب‌ها و چالش‌های اجتماعی بشنوید. نقد امروز ما کاملا میطرفیم و به عنوان رسانه ملی تلاش میکنیم دیدگاه های مسئولان، کارشناسان و نظریه پردازان اجتماعی رو منعکس کنیم. نقد و بررسی قوانین موجود درباره حمایت از کودکان و نوجوانان موضوع برنامه امروز ماست. حقوق بشر، حقوق اصلی و اساسیه که هر انسانی، کودک یا بزرگسال، باید از اونها برخوردار باشه. اما افزون بر این حقوق کلی، کودکان به دلیل آسیب پذیری بیشتری که دارن تقریبا در تمام کشورهای جهان و مطابق با معاهده های بین المللی حقوق ویژه‌ای دارند. همه دولت‌ها و همه بزرگسالان در مقابل کودکان مسئولیت‌های ویژه‌ای دارند. در کشور ما هم تا کنون قوانین و مقررات محدودی برای حمایت از کودکان و نوجوانان تصویب شده. با وجود این، خلأ یک نظام حمایتی کامل و جامع احساس می‌شد، به ویژه در سال‌های اخیر که نمونه‌های چندی از کودک آزاری موجب توجه افکار عمومی به این مسئله شد. کارشناسان این برنامه نقد امروز. آقای دکتر جاوید نیا، قاضی دادگستری و معاون قضایی دادگستری استان تهران. آقای دکتر علیگو، مدیر کل امور آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور. و آقای علی زنجانی حسنلو، نماینده آذربایجان غربی در مجلس شورای اسلامی. چه قوانینی برای حمایت از کودکان و نوجوانان ایرانی در کشور وجود دارد؟ آیا کودکان و نوجوانان می توانند با پشتوانه محکم قانونی و بی خطر رشد کنند و آینده ساز این مرزبوم باشند؟ جزئیات قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در ایران چیست؟ پاسخ به این پرسش ها و پرسش های از این دست را در نقد امروز خواهید شنید. حالا سلام میکنم به آقای دکتر جاوید نیا که مهمان حضوری ما هستند. روز شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شنوندگان محترم، همینطور شما مجری و عوامل محترم برنامه. امیدواریم که انشالله بتونیم بحث خوبی رو در خدمت شما باشیم.
با همراهی شما آقای دکتر جاوید نیا، برنامه ما نقد امروزه و بنا داشتیم که درباره خلأهای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان صحبت کنیم که با خبر شدیم به تازگی این خبر به دست ما رسیده. بله. که قانون خوبی برای حمایت از کودکان و نوجوانان تصویب شده، البته در روزهای واپسین مجلس پیشین، و به تازگی ابلاغ شده به دستگاه‌های مربوط. بنابراین یک خبر خوشحال کننده است در نقد امروز ما و خواهش می‌کنم شما بیشتر دربارش برامون بگید.
بله. خب ما قانون حمایت از اطفال و نوجوانان رو داشتیم در گذشته، ولی خب یه قانون خیلی کوتاه و مختصر و مفیدی بله. بود و چندان دردی رو به تعبیری از کودکان و نوجوانان دوا نمی کرد. با این فعالیتی که انجام شد، البته خب این موضوع طولانی شدن فرایند متاسفانه همیشه بوده و هست در فرایند قانونگذاری کشور ما. از سال فکر می‌کنم 96 یا 97 این موضوع استارت خورده بود و اینکه بالاخره در واپسین روزهای مجلس قبل منجر به تصویب در مجلس شد، ایرادات شورای نگهبان برطرف شد و این قانون به تصویب رسید.
بله.
هر وقت بفرمایید وارد یه توضیح از کلیات این حسمان. قانون بشیم
ان شاء الله. حتماً یه مختصری درباره کلیات قانون جدید برامون بگید و اینکه چه خلأهایی در قانون پیشین به طور مشخص وجود داشت که حالا این قانون آیا به طور کامل اونها رو پوشش داده یا خیر؟
ببینید، در قانون قبل صرفاً به کودک آزاری اشاره شده بود،
مصادیق کودک آزاری
آورده شده، مصادیق رو اصلا ذکر نکرده بله. بود و خیلی کلی گفته بود کودک آزاری ممنوع است، مجازات های خاصی برای این مورد پیش بینی نکرده بود، به کودکانی که در واقع در معرض خطر هستند قبل از اینکه حالا موضوع جرم واقع بشن، جرمی نسبت به اونها انجام بشه و خودشون مرتکب جرمی بشن، پرداخت نشده بود که باز در این قانون این موارد بهش اشاره
یعنی موارد
شده.
موارد پیشگیرانه رو میفهمید.
موارد پیشگیرانه در واقع یک وضعیتی رو به عنوان وضعیت در واقع تحت خطر در این قانون تعریف کرده، یا به تعبیر خطر شدید و قریب الوقوع نسبت به این کودک رو در اینجا یک تعیین وضعیتی کرده و مجوز قانونی برای ورود به اون قائل شده برای مراجع رسمی. البته حالا نسبت به این بخشش بعضی از منتقدین ایراداتی داشتن که آقا تو این مورد قائل شدن اختیارات قانونی برای ورود دستگاه زیرب، شاید در واقع محدود کردن اختیارات خانواده باشه، ولی قطعا ما بسیاری از موارد نیاز داریم که در یک همچین مرحله واقعا ورود انجام بشه، قبل از اینکه این آسیب هایی که بعضا ممکن است به چشم هم نیاد منجر به آسیب های جدی تر در روح و روان کودک بشه، باید مداخلاتی انجام بپذیره. و در واقع مواردی که یه مقداری حالا تو بحث فضای مجازی یک ورود خیلی آرامی کرده در بحث حمایت از کودک در فضای مجازی، این مواردی هست که در این قانون تقریبا نسبت به قانون قبل قانون جامع تری هست، اما باز هم اعتقاد داریم که میتوانست قانون کامل تری باشه.
بسیار خوب، در ادامه برنامه درباره این موضوع بیشتر صحبت میکنیم. امروز را نقد میکنیم تا فردای بهتری بسازیم. نقد امروز، ایستگاه فرهنگ. بررسی قوانین حمایت از کودکان و نوجوانان با حضور دکتر جاوید نیا، قاضی دادگستری و معاون قضایی دادگستری استان تهران در نقد امروز. موضوع حمایت از کودکان و نوجوانان موضوعیه که فکر میکنم به همه جامعه مربوط و مرتبط میشه. بله. حتی کسانی که در خانواده خودشون فرزند ندارن هم باید دغدغه این موضوع رو داشته باشن، چرا که کودکان و نوجوانان آینده سازان کشوری هستن که همه ما در اون زندگی میکنیم. به همین دلیل برای اینکه این قانون برای همه مخاطبان ما ملموس تر باشه، از شما میخوام که اهم سرفصل‌های قانونی که به تازگی تصویب شده و ابلاغ شده به دستگاه‌ها رو برای ما خیلی ملموس بگین. دقیقاً شامل چه مواردی میشه
این قانون؟ نکته مهم این هست که تا زیر 18 سال رو شامل میشه.
بله.
یعنی یه طفل داره که افرادی هستن که به سن بلوغ نرسیدن و نوجوان هستن افرادی که زیر 18 سال هستن و به سن بلوغ شرعی رسیدن. بی توجهی و سهل‌انگاری، سوء رفتار، بهره کشی اقتصادی، معامله، سوء استفاده های در واقع اخلاقی و هرزنگاری، اینها مواردی است که در این قانون در واقع مورد توجه قرار گرفته و در این مواردی که داریم عرض می‌کنیم به صورت فهرستوار اجازه داده شده که این مداخله به حمایت قانونی از طفل و نوجوان انجام بشه. در کجا؟ یک درجایی که طفل و نوجوان بی سرپرست باشند یا مورد بی توجهی و سهل‌انگاری از ناحیه اون افرادی که سرپرستیشون رو بر عهده دارن قرار بگیرن، یکی از والدینشون یا اولیا قانونیشون زندانی بشن، یکی از والدین به اعتیادهای زیان‌آور مثل مواد مخدر، روانگردان یا قمار در واقع اعتیاد پیدا بکنن، یکی از والدین درگیر مسائل غیر اخلاقی بشند، در واقع فساد اخلاق و فحشا و اینها، خشونت مستمر والدین، اولیا، سرپرستان قانونی یا سایر اعضای خانواده نسبت به یکدیگر. یعنی اینجا لازم نیست حتما نسبت به خود کودک باشه، نسبت به
فضای متشنجی بچه داشته،
زن و شوهری با هم دیگه در واقع اگر درگیری شدید داشته باشن، این هم از اون موارد مداخله هست که چون آسیب میزنه به روح و روان اون طفل و نوجوان. عدم اقدام برای ثبت واقعه ولادت، یعنی شناسنامه براشون گرفته نشه یا اون در واقع اصلا سجلی و هویتی لازم نداشته باشن، از تحصیل در واقع اینها منع بشن، یا اینکه از سوی خانواده طرد بشن و به تعبیری از خونه بیرونشون کرده باشن، کمتوان باشن از نظر جسمی یا ذهنی، یا بیماری های خاصی داشته باشن، یا اختلال هویت جنسی داشته باشن، یا اینکه خدای نکرده مرتکب جرم و بزهی شده باشند، یا فرار مکرر از خانه، سوء رفتار نسبت به طفل و نوجوان و بهره کشی از او، و هر گونه وضعیت زیانبار ناشی از فقر شدید، آوارگی، پناهندگی، مهاجرت یا بی‌تابعیتی. یعنی کودک، نکته عطف این قانون این هست که به صورت ویژه به کودکان مهاجر هم در واقع توجه لازم رو داشته.
بسیار
خوب. حالا در ادامه یک تشکیلاتی رو پیش بینی کرده به عنوان تشکیلات ویژه.
حالا همینجا اجازه بدیم به من اگه میشه. بعضی از عباراتی که به کار بردین خیلی دامنه وسیعی داره، مثلا سوء رفتار با کودکان، این حد و مرزش مشخص شده یا نه؟ تو بعضی از کشورها و تو بعضی از تعاریف قانونی حتی اینکه شما فضایی برای خلاقیت و شکوفایی استعدادهای فرزندتون مهیا نکنید سوء رفتار محسوب میشه و کوتاهی والدین در تربیت فرزندان. و حالا ممکنه در بعضی از فرهنگ‌ها سوء رفتار یعنی که مثلا خشونت جسمی و بدنی به کودک وارد بشه. این حد و مرزها و این تعابیر چطور مشخص میشه؟
خود قانون اتفاقا سوء رفتار رو تعریف کرده، گفته هر گونه فعل یا ترک فعل عمدی که سلامت جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی طفل و نوجوان رو در معرض خطر و آسیب قرار دهد، از قبیل ضرب و جر، محبوس کردن، سوء استفاده جنسی، توهین یا تهدید نسبت به طفل یا نوجوان در صورتی که جنبه تأدیبی نداشته باشد، یا قرار دادن او در شرایط سخت و غیر متعارف، یا خودداری از کمک به وی.
بله.
این مصداقی که قانون حالا بهره کشی رو هم تعریف کرده، بهره کشی اقتصادی.
بله.
و اون رو هم حالا اگر
خب اینجا هم
بی‌توجهی و سهل‌انگاری رو هم تعریف کرده، اگر اونها هم لازم هست من اشاره بکنم.
اینجا بحث کودکان کار پیش میاد که خودش سرفصل گسترده است.
بله.
چون بهره کشی اقتصادی و کوتاهی در تحصیل، این همه اتفاقایی است که داره درباره بچهای کار میفته. حالا اجازه بدین که گفتگوی هم داشته باشیم با آقای دکتر علی گو، ایشان مدیر کل امور آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور هستن. سلام عرض میکنم، روز شما بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما و مهمان بزرگوار برنامه‌تون، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر علیگو، ابتدای برنامه هم عرض کردم ما می‌خواستیم درباره خلأ قوانین موجود در حمایت از کودکان و نوجوانان در کشورمون صحبت کنیم که خب خدا رو شکر گویا که این قانون به تازگی ابلاغ هم شده، یعنی تصویب شده، به شورای نگهبان رفته، ایرادات جزئیش بر طرف شده و حالا ابلاغ هم شده. بنابراین خواهش میکنم شما با توجه به این اتفاق مبارک اگر نکته‌ای دارید برامون بگید، و اینکه آیا خلأهایی درش وجود داره که باید بیشتر بهش توجه بشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر اول از همه تشکر کنم از تلاش نمایندگان محترم از شورای اسلامی در استمرار پیگیری این قانون. دوستان محترم قوه قضاییه، کادر طراحی کننده این قانون بیسیکش در سال 1390 توی قوه قضاییه و بعد از اون دوستان کمیسیون اجتماعی دولت، خیلی تلاش شده، تقریبا 9 سال زحمت کشیده شده تا این قانون شده. الو صدای من میاد؟
الان میشنویم. بله. چقدر طول کشید آقای علیگو؟ 9 سال زمان زیادیه.
خیلی نکات بسیار زیادی داشت و این مدت هم فرایندهای رفت و برگشت به شورای محترم نگهبان داشت. نگاه بزرگان شورای محترم نگهبان و حقوقدانان و فقها تلاش برای تسهیل بود و تنقیح غیر قابل خدشه‌دار شدن این قانون، و خلاصه در مجلس قبل تصویب شد و با همت آقای دکتر قالیباف رئیس محترم از شورای اسلامی ابلاغ شد. این در گام اول. اما در مورد خود قانون میبایست چند نکته عرض کنم، از جمله رویکرد پیشگیرانی که این قانون داره. تو این قانون نسبت به قانون قبلی که سال 80 اگه اشتباه نکنم تصویب شده، ما چند تا تغییر اساسی داریم. یه دونه این که برای دستگاه ها مسئولیت قائل شد. دوم این که
دقیقاً چه دستگاهی آقای دکتر علیگو مرتبط هستن؟
برای دستگاه های مختلف در تقریبا هم بهزیستی، برای نیروی انتظامی، برای خود ساختار قوه قضاییه، دادستانی،
یعنی وظایف هر کدوم رو به طور قانونی تعریف کرده.
هر کدوم رو به طور قانونی بیان کرد.
بله.
این اتفاق مهمه از جهت اینکه تو قانون سال 80 مجازات ها تعریف شده، اما اسمش هم بود تصمیم قانون قبلی بود، قانون حمایت از کودکان، این هست حمایت از اطفال و نوجوانان.
بله.
تو اون قانون دستگاه های اجرایی حضور نداشتن، تعیین تکلیف نشده بودن، ناظر قانون تعیین تکلیف نشده بود، عدم رعایت، عدم اجرای قانون مجازاتش مشخص نبود. الان همه اینها مشخصه.
بله.
و این خیلی به نفع کودکه، خیلی به نفع کودک.
بله.
دومین موضوعی که تو این قانون هست رویکرد پیشگیرانش. در مورد رویکرد پیشگیرانش هم وجود برای هر بند، شما اگه بخونیم هر بند با مجازاتش تعیین تکلیف شده، همونجوری داشتن بزرگواری که از
آقای دکتر جاوید نیا،
آقای دکتر جاوید نیا از قوه قضاییه در خدمتشون هستیم، کاملا هر بندی که میخوندم دقیقا هر بند مجازات معلومه، آدمی که این کار رو باید بکنه، چه کسی چه کاری رو در چه حوزه‌ای باید انجام بده و اگه انجام میده چه اتفاقی براش میفته، همه اینا مشخص.
خب.
و این رویکرد پیشگیرانه ایجاد میکنه.
بله.
یکی از بندهای این قانون خیلی برای من جذاب بود، هر کسی که کودک آزاری ببینه و گزارش نده و امکان گزارش داشته باشه و نده، براش تو این قانون جریمه ایجاد کرد.
بله.
یعنی
مسئولیت قانونی و در واقع اجتماعی ایجاد میکنه.
حالا دیگه تو موضوع فضای مجازی مفاد قانونی وجود داره.
بله.
ما میتونیم این وسط استفاده کنیم، یا اگر یک کیسی پیدا میشه مثل مادری که فرزندش رو آزار میداد و فیلم میگرفت برای جمع کردن
پول
فالوور، حالا دیگه تک تک اون فالوور ها مجرم هست.
بله.
برای اینکه این کودک آزاری رو دیده بودن و گزارش نکردن.
بله.
خب این اتفاقات تو این قانون بسیار ارزشمند. حالا نکات دیگه هم هست که مثل پررنگ شدن نقش مددکاران، این خیلی اهمیت داشته. یعنی ما یکی از مسائلی که توی ارتباط با ساختار قضایی داشتیم، نقش مددکارها خیلی نقش رسمی نبود،
یعنی تصمیم گیری نهایی تنها به عهده قاضی بود، علارغم اینکه مددکارها خب ارتباط مستقیم داشتن و شرایط بچه‌ها رو
اطلاع دادن. اما الان گزارش مددکار بسیار اهمیت داره.
بله.
مددکار میتونه توی دادگاه حاضر بشه.
بله.
یکی از کسانی که میتونه توی جلسه دادگاه حاضر بشه و این نه با انتخاب، یعنی به طور رسمی الان میتونه حاضر بشه.
بله.
ولی با انتخاب قاضی،
جایگاه قانونی در واقع داره.
الان جایگاه قانونی داره.
خیلی هم
و این خیلی ارزشمنده هم برای مجموعه کشور، هم برای موضوع کودکان و جوانان.
خدا رو شکر آقای دکتر علیگو، شما به عنوان کسی که ارتباط مستقیم داریم با آسیب‌های اجتماعی کودکان و نوجوانان، رضایتمندید از این اتفاقی که افتاده و تصویب این قانون. منتها چون الان ما یک قاضی دادگستری رو داخل استودیو داریم و قرار هست در ادامه برنامه هم با یک نماینده مجلس در این خصوص گفتگو کنیم، اگر نقاط ضعفی به نظرتون درباره این قانون فعلی وجود داره، میتونید از این فرصت استفاده کنید و با هم اشاره کنید.
آقای دکتر جاوید نیا فرمودید.
بله بله.
من واقعا یه نکته‌ای دارم، اونم موضوع فضای مجازیه.
بله، این موضوعی که اتفاقا ما می‌خوام دربارش صحبت کنیم، حتما بفرمایید.
موضوع فضای مجازی موضوع آزاردهنده‌ای از دو باب. از یک بابش اینه که روش‌های گزارش‌دهی در کشور طراحی نکردیم. یعنی مردم باید به کی برن گزارش کنن؟ این یه مشکله. مشکل دوم اینه که ما پلیس فتا داریم، اما پلیس فتا ویژه آسیب‌های اجتماعی نیاز داریم.
بله.
یعنی در موضوع کودک، کودک آزاری، حقوق کودک، باید به نظر پلیس فتو دفتر ویژه داشته باشه.
نداره آقای دکتر جاوید نیا، پلیس فتو که اتفاقا با آسیب های اجتماعی خیلی زیاد سر کار داره.
نه
خیلی مبتلا بهش هست.
من عرض سلام دارم خدمت
محترم
برنامه. یه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان پیش بینی شده در قانون آیین‌دادرسی کیفری، ولی هنوز متاسفانه این اجرایی نشده. تو تو این قانون هم اشاره شده به اینکه نیروی انتظامی از طریق پلیس ویژه اطفال و نوجوانان این اقدامات رو انجام بده. انشاءالله این باید در واقع حتما شکل بگیره.
این پس این قانون این موضوع رو پوشش میده.
بله بله.
قانونش رو داریم ولی شکل نگرفته. در مورد فضای مجازی در داخل پلیس فتا، الان پلیس فتا رو بحث فیشینگ اگه اشتباه نکنم اسمشه، که پول مردم رو به سرقت میبردن، بله. دفتر ویژه داره.
بله.
یعنی شما یه جایی هست با ما دفتر ویژه فیشینگ میرید، دفتر اونجا کارتون رو خیلی سریع انجام میده. توی موضوع کودک آزاری هم باید همچین دفتر ایجاد شد تو پلیس فتا. یه نکته دیگه هم داریم تو ساختار قضایی که این هم باید مد نظر گرفته بشه. الان این قانون این اجازه رو میده به قوه قضاییه که اصلا توش هم گفته که باید اون نامه‌های داخلیش قوه سرکه طراحی کنه و ابلاغ کنه، اما تو موضوع کودک و نوجوان موضوع دوستار و محیط کودکه.
موضوع چی متوجه نشده؟
دوستار و محیط کودک.
خب
یعنی دادگاهی که یه آدم بزرگ سال رو میبریم با یه دادگاهی که یه بچه واردش میشه، از محیطش تا رفتار تمام عوامل از درب ورودی بگیرید بیاید تا خود قاضی.
بله.
جایی که باید این بچه بشینه، رفتاری که باید بشه بگیره، اینا همه باید در یه قالبی باشه. بله. ما یه آیین‌نامه تنظیم کردیم، آیین‌نامه دوستان کودک تو بهزیستی، که این رو داریم تبدیل به پروتکلایی میکنیم که بره تو موافقت‌نامه های بین دستگاهی که همکاری رو وجود داره. اما چون قوه قضاییه یه قوه جداگانه‌ایه، میبایست از طریق کنوانسیون که در داخل خود قوه هست این اتفاق بیفته.
بله.
یعنی انتظار ذهنی ما اینه که کنوانسیون باید طبیعتاً این کار رو بکن.
بله.
برای همین این چند تا نکته. یه نکته دیگه هم در مورد مسائل قانون وجود داره. ما خدا رو شکر تو ایران قانون خوب زیاد داریم، ولی اجرای خوب قانون یه مسئله است. حالا استاد بزرگان اونجا هستم، خودشون میتونم روی این موضوع سهر بزنن. اجرای خوب قانون و پیگیری، حالا تو این قانون خیلی خوب پیشبینی شده دادستان مسئولیت داره.
بله.
ولی به طور عام هم دادستان میتونه این کار رو بکنه. وقتی ما یه قانون ساماندهی کودکان کار و خیابان داریم تو کشور و آیین نامه ابلاغی دولت داره.
بله.
این مسئله اینجاست. خب آقا دستگاه دیگه چرا کار نمی کنی؟ اداره اطفال چرا کار تو پیگیری نمی کنی؟ بهزیستی که نمیتونه با همه زورش نمیتونه به اداره اطفال بگه چرا این کار نمی کنی؟
خب نه الان آقای دکتر جاوینی ابتدای این بحث فرمودند که در قانون جدید به طور مشخص برای هر یک از دستگاه ها شرح وظایف آمده.
بله.
و همه موظف شدن.
بله.
و شاید این تا حدی دغدغه شما رو
و به دادستان هم گفته هر چی که
بله.
انجام نداد بر حسابرسی و بازرسیش با شما.
شاید یکم دغدغه شما رو کمتر کنه و اینکه همه انگشتا به سوی سازمان بهزیستی باشه که او متولی کودکان و نوجوانان
است. بله. ولی تو مثلا مسئله میگم اصلا به طور عام دادستانی وظیفه این رو داره.
بله.
یعنی قانون به طور عام این وظیفه به دادستانی داده. اما مسئله اینجاست که خیلی از قوانین و اجرای خوب قوانین ما مسئله داریم.
بسیار.
یه نکته دیگه هم خود مجلسه.
بله.
مثلا حالا من دیروز یه مطلب خبری خوندم تو حوزه کودک و نوجوان که یه تغییراتی ایجاد شد. حالا چون الان قطعی نیست اینجا عرض نمی‌کنم.
بله.
واقعا چرا باید انجام میشه؟ چه کار کارشناسی انجام میشه؟ چون نظر مثلا تعدادی نماینده این هست باشه،
چون دقیقا متوجه نمیشم درباره چی صحبت میکنیم و اشاره مستقیم نکردیم، ما نمیتونیم با نماینده مجلس هم دربارش بگیم.
ساختار مهدهای کودک و این هاست. خب این اتفاق که آقا چه کسی نظارت کنه بر این، چه کسی نظارت نکنه، موضوع کودکان به عهده چی گذاشته شده، اینا تو قانون چون کلیر شفاف نیست. خب یعنی تو قانون مجلس شفاف نیست، تو دولت ها دست به دست میشه و اون کسی که آسیب میبینه کیه؟ مخاطبه. مردمن.